طواف وسط نبیه جمعا.
یعنی اینها خیلی مقدسن، خیلی محترمن، اما در کنار اون به انسان تربیت نایافته که میرسد اینطور برخورد میکنن. این لطافت رو حتما دوستان عزیز شنونده اینو توجه بکنه که قرآن چقدر ظریف با توجه به هر مخاطب چگونه داره حرف میزند و چگونه مطالب رو کنار هم میگذارد که اون خشونت خاص ایجاد نشود، اگر خشونتی است متوجه جریان خاصی بشد و جریانهای دیگر کاملا در فضای تشویق یا در فضای پیشرفت قرار بگیرن. خواستم این جهت رو عرض کنم. از اینجا ورود کنیم به بحث سوره کوثر. سوره کوثر که در واقع 15 سوره است و بعد از سوره عادیات نازل میشد، در سوره کوثر خداوند به یک عنایت ویژه‌ای که به پیغمبر کردد، که حالا در باره عنایت هم میشه گفتگو کرد، پرداختن. انا اعطیناک الکوثر، ما به تو، ببینید نعمتی رو، خطاب پیغمبر، ما به تو کوثر رو داریم. کوثری که داده شده خیر کثیره. به قرینه این نشانعک هو الابتر، من چون نمیخوام تفسیر بکنم، به قرینه این نشانعک هو الابتر، اونجا معلوم میشود که اون خیر کثیری که به پیغمبر داده شده از جنس یک فرزندی است که دنباله نسل پیغمبر خواهد شد و خیر کثیر در فرزندان و در ذریه او مراد هست، چون شانع رو میگه او ابتر خواهد بود، او دنباله نخواهد داشت.
چون تفاسیر مختلفی هم اینجا بیان شده، بله. این قرینه خیلی کمک میکنه به فهم.
بله، در این که خیلی کثیر چیز 10 احتمال تفسیری است. بنده در همگام با وحی هم توضیح دادم که به نظر من به سنا مراد همون هست زهرا سلام الله علیها هست. خب حالا میفهمید من که به تو این خیر کثیر رو دادم. اولا باز یه نکته ای دیگه عرض کنم، در شرایطی که عرب دخترش رو زنده به گور میکنن، که در 7 سوره، الان در 15 سوره، در 7 سوره میفرماید که و ایول موعودت و سئلت به ای ذنبن قتلا، از این دختر زنده به گور شده سوال میکنن تو چه گناهی کرده بودی که کشتنت. حالا این نگاه عرب جاهلی به دختر، اینجا خداوند یه دختر به پیغمبرش دادد، بعد میفرماید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. محض معرفتش انا اعطیناک الکوثره، یعنی اگر به یک کسی خیر کثیر داده میشود خداست که میدهد، چون او ربه، او صاحب اختیاره، او به هر کس هر چی که لایقش هست میدهد، او هر تصرفی رو میتواند در مخلوقش بکند. کلمه معرفتیش همین است. اما به مناسبت بحث ناسپاسی که در سوره عادیات شد، من میخواستم این جهت رو عرض کنم که ببینید وقتی نعمت داده میشود خداوند چگونه داره ما رو تربیت میکنه. میگه نعمت رو باید اینگونه سپاس کرد، نماز خوند برای پروردگار، یعنی پرستش کرد، قربانی کرد برای خدا، یا دستها رو تا نزدیک نهر، نزدیک گردن بالا بردن و الله اکبر گفتن، حالا دو تا تعبیر که ازش شده. اما ببینید به انسانی که ناسپاس است میگه بترس از روز رستاخیز، اما به پیغمبری که در حال حرکت و پیشرفته میگه حالا که من این نعمت رو بهت دادم سپاسش باید انجام بشه. خب سپاسش چطور انجام بشه؟ بفهمد راهش اینه، پرستش کن. پرستش مانع این میشود که، یعنی فلسفه ای دارد به نظرم در اینجا، پرستش مانع این میشود که انسان داشتش رو از خودش بداند. قارون چرا هلاک شد؟ مافه میگو من خودم زحمتشو کشیدم. اینجا خدا میگه من به تو دادم. و برای اینکه اون حس استغنا رو در انسان بکوبد، میگن واکنشش چی باشد در برابر این نعمت؟ عبادت کن، پرستش کن. هرچه ما پرستشمون بیشتر میشود، هرچه پرستش ما مؤدبانه تر میشود، یعنی الله اکبر میگم، دست ها تا بناگوش بالا میبرم که اوج این هست که هرچه غیر خداست رو عقب میندازد، هرچه این اتفاق میفتد، من میزان وابستگی با اینکه داشته هم زیادتر شد، با اینکه داشته هم زیادتر شد، اما در این حال این داشته بیشتر من رو مغرور نمی کنه.
اون ارتباطی که از مدام قرآن تکرار میکنه که همه اینها رو وابسته به خدا
به خدا بدن،
نگاه توحیدی رو مدام تقویت.
بله، یعنی اهل ایمان اگه میخواییم بشناسیمشون چیه؟ هرچی بیشتر دارن بندگیشون بیشتر میشه، قدرتش بیشتر میشد، عبادتش بیشتر میشه، ثروتش بیشتر میشد، عبادتش بیشتر میشه. نه مثل این انسانهای غافل که دو ریال پول تو جیبش گذاشتن، مثلا فرض کنید سوار هواپیما میشد که بشر با عقلش از قوانین طبیعی یاد گرفته، رفته بالا و میاد پایین و هی غرورش بیشتر میشد، هی کبرش بیشتر میشد، هی بریدگیش از خدا بیشتر میشد، هی بندگیش از خدا و افتادگیش در برابر خدا بیشتر میشد. ببینید در نگاه کوثری هرچه نعمت بیشتر میشود، بندگی نمایان تر می شود، گسترده تر می شود. علامت یک انسان صاحب ثروت، صاحب فرصت که این در مسیر بندگی است، شاخصش چیه؟ این در مسیر توحید هست، شاخصش چیه؟ این است که پرستشش بیشتر شده باشد و خضوعش در پرستشش بیشتر شده باشد. اگه اینو بفهمیم، با این شاخص خیلی ها رو میفهمیم که در مسیر تربیت توحیدی رشد کرده ان یا نکرده،
کوثری هستن یا تکاثری هستن. لا
در سوره بعد که تکاثره دقیقا نشون میدن، میگن الهاکم التکاثر، اصلا ثروت اندوزی و مال اندوزی و فزون خواهی چنان شما رو به خودتون مشغول کرده که تا وقت مرگ، حتی زرتم المقابر،
دعاتون رو برو خم
بله. تا مثلا برید یا در قبر بیفتید یا حالا زیارت قبر، من در تفسیر همگام بابک باز اونجا توضیح دادم که یعنی حتی آخرت رو هم به نفع دنیا خواهیتون خرج بکنید. من بنی اسرائیلم، من شیعه هستم، من مسلمانم، اما اینها رو خرج چه بکنیم؟
باز نگاه مادی برای ما به اون
شهرت هم بیشتر بشه، جا هم بیشتر بشه،
فخر فروشی نسبت
فخر فروشی بکنم. اون یه معنای دقیقی داره در اونجا که خب اینجا جای بحثش نیست. بازم این عرض کنم، پس قرآن دارد میفرماید چون من هستم که دهنده ی نعمتم، واکنش تو چی باید باشد؟ بندگی بیشتر، پرستش بیشتر و خضوع بیشتر. علامت این که این نعمت در ظرفی ریخته شده که ظرفیتشو داشتد، یعنی به کسی داده شده که ظرفیتشو داشتد، چیه؟ پرستش بیشتر و اطاعت و خضوع بیشتر. چقدر زیبا اینا رو دارد کنار هم عرض کردم میچیند و ما رو به اصطلاح مثل فولاد آب دیده و محکم میکند. این که المؤمن و کالجبل راسخ، مثل کوه استوار میشه، همینه.
بر اساس همین معرفت هاست که قرآن داره به ما،
معرفتی که کنارش هی اعمالی و هی شاخصهایی گذاشته میشه. من تصورم این است که بهتر از این نمیشد تربیت کرد انسان رو با یک کلمه: من این نعمت رو بهت دادم، حالا تو پرستش بیشتری با خضوع بیشتر نشون بده. و این شاخصه کسانی است که نعمتها درشون زمینه فرح، سرمستی و غرور و عجب رو فراهم نمی کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. پس فرمودید که ما از سوره زوها این نگاه و این تمرکز در قرآن داره شکل میگیره که به داشته ها و داده ها توجه میشه و در مقابل از ما توقعی میره، و میبینیم در بین همین سوره ها گاه نگاه میشه به اون افرادی که ناسپاسن، مثل سوره عادیات که نهیبی بهشون زده میشه، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یا بعد از سوره کوثر این مقابله که بعضی از مفسرین عالی قدر ما هم مطرح کردن، این اصطلاحات رو و این فرهنگ قرآنی رو، نگاه کوثری و نگاه تکاثری به نعمتها، میبینیم در عدل مطرح شدن کوثر اون تکاثر و فخر فروشی به نعمتها هم بهش توجه میشه و این نظام توجه به نعمتهای الهی میبینیم به این زیبایی داره شکل میگیره. خیلی ممنون و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. چقدر حاجا باب این مطالعات، هم تأملاتی که میشه در قرائت و تدبر در قرآن داشت و هم در نگاه‌های تفسیری تحقیقی، من احساس میکنم چقدر هنوز اینها جای کار داره. اون تعبیر آقا امیرالمومنین که این بحر، این دریا اونقدر عمیقه و همیشه میشه ازش برداشت کرد و دریافت کرد و استفاده کرد، این دریچه‌های جدیدی که خصوصا با نگاه تفسیر تنزیلی قابل استفاده هست، بسیار جای کار داره. انشالله که جامعه قرآنی و علمی ما بتونه در این مسیرها قدم‌های ارزشمندی رو برداره. این جلسات هم به نظرم یه مقدمه خوبی هست برای عزیزانی که پیگیر هستن، محقق هستن، گاه دنبال مثلا طلبه هایی که دنبال موضوع پایان نامه هستن. این موضوعات خیلی میتونه جای بحث و کار داشته باشه. انشالله بتونیم در ادامه مباحث هم این توفیق رو داشته باشیم که در محضر قرآن کریم باشیم و از این معارف بهره‌مند باشیم انشاءالله.
شنوندگان گرامی، لطفاً دیدگاه خود را درباره این برنامه بیان فرمایید. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، 278-60-100 شماره تلفن گویای رادیو قرآن. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
از همراهی عزیزان مخاطب برنامه با برنامه قرآن اندیشه متشکرم. عزیزان اگر مایل بودن جلسات قبلی رو استماع کنن، به مناسبتی حاجی آقا فرمودن اون مباحث مقدماتی، خصوصا مخاطبانی که در میانه این مسیر با ما همراه شدن، سه جلسه اول برنامه مباحث مقدماتی و نظری بود که با مراجعه به آرشیو برنامه در سایت ایران صدا میتونن اون مباحث رو هم ملاحظه و استماع کنن تا بهتر با این بحث بتونن همراه باشن. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. خداوند یار و نگهدار شما.
توحیدك قد اخلا قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد اخلا قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن اتلو إلا آيات للحب. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
اختلافا كثيرا.
در مكتب وحي
مفاهيم
تفسير قرآن الكريم از زبان مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، آرام بخش دلها و قلب هاست. سلام به شما مردم خوب ایران، شنوندگان محترم رادیو قرآن. با یکی دیگه از برنامه‌های در مکتب وحی که اختصاص داره به مباحث تفسیری مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی همراه شما خوبانیم. امیدواریم که فرصت همدلی و شنیدن این برنامه رو داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
دوستان قرآنی، همونطور که در قسمت قبل از بیان مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی مطرح و شنیده شد، واژه عصر رو میشه به دو گونه معنا کرد. اول به صورت مصدری یعنی به معنای فشار دادن، و دوم به صورت حاصل مصدری به معنای معصور و چکیده. مثل کتاب که در حالت مصدری به معنای نوشتن است و در حالت حاصل مصدری به معنای مکتوب و نوشته است. در بین موجودات یگان موجودی که ذو حیاتین هست انسانه، یعنی هم از زندگی مادی برخوردار هست و هم از زندگی معنوی. پیدایش و بقای انسان از لحاظ مادی به این صورته که جمادات مانند دانه ها تبدیل به نباتات و انواع گیاه شده و اون گیاه رو حیوانات میخورن. یکی از این حیوانات هم انسان هست. در واقع چکیده جمادات نباتات هستند و چکیده نباتات حیوانات هستند. البته انسان هم چکیده گیاه هست، هم چکیده حیوان. پس سیر پیدایش و بقای انسان از لحاظ مادی، پیمودن مراحل مادی یکی پس از دیگریه و هر مرحله چکیده و اساره مرحله قبل هست. انسان از بعد معنوی هم دارای سیری تکاملی هست و روح انسان هم سیری جوهری داره و مرحله به مرحله رشد کرده و ارتقا پیدا میکنه. در واقع تفاوت یک کودک با یک حیوان در اینه که در کودک نیروهایی نهفته است که اگه روی اونها کار بشه این نیروها فعلیت و عینیت پیدا میکنه. در این حالتی که انسان از نظر روحی سیر تکاملی داره، اما نمیشه اون رو با معیارهای مادی حس کرد. خداوند متعال در روایتی خطاب به انسان میفرماید خلقت الاشیاء لاجلک، یعنی همه چیز رو برای تو آفریدم. در واقع تمام این عالم که آفریده خداوند هست همگی ابزاری هستند، هم برای علت حدوثی انسان و هم برای علت بقایی او. پس همین جمادات و نباتات و حیوانات باید وجود داشته باشند که انسان از اونها بهره بگیره و حیات خودش رو در این عالم ماده ادامه بده. لذا غایت وجودی عالم خلقت انسان هست. اما در ادامه این روایت خداوند متعال چنین می‌فرماید و خلقتک لأجلی، یعنی ای انسان تو رو برای خود خلق کردم. این جمله اشاره به این داره که غایت خلقت انسان خود خداوند هست. پس روح انسان باید در سیر تکاملی معنوی قرار بگیره تا همسنخ خداوند بشه. با توجه به معنای حاصل مصدری واژه عصر که عبارت از چکیده و اساره هست، و همچنین با توجه به اینکه انسان هم از نظر مادی اساره عالم ماده است و هم از نظر معنوی چکیده مراحل روحی هست، خداوند متعال در سوره عصر به انسان کامل قسم یاد میکنه. انسان کامل که در این سیر تکاملی در بالاترین مرحله انسانیت قرار گرفته، عبارت است از وجود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در واقع خداوند متعال در این سوره به حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم قسم یاد میکنه، چرا که او به منتهای درجه عصر رسیده. دعوت میکنم در این لحظه ادامه مباحث تفسیری مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی رو بر سوره مبارکه عصر بشنوید.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق و تواصو به صبر. بحث ما به اینجا رسید که والعصر در این آیه شریفه چه چیز است؟
می شود این را حاصل مصدری هم معنا کرد. همونطور که گفتم گاهی انسان ممکن است قسم بخورد به نفس فشار دادن، فشار مقدس باشد، گاهی نه، اون نتیجه‌ای که از فشار حاصل می شود، چون گفتیم عصر اونجاییست که چیزی از او تراوش کند تا عصر گفته شود لغتاً. خب بنابراین سمبل انسان‌ها در عالم وجود اونی که به منتها درجه عصر رسیده عبارت از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، اوست. و بسیار زیباست در تمام این مراحل هم چه مادیش و چه معنویش فشار است در تمام مراحل. اون که میخواهد از مادیت تبدیل پیدا کند به چی؟ به گیاه فشار دارد، محصول فشار است. اون گیاهی که میخواهد تبدیل بشود به حیوان، اون هم باز با فشار است و محصول فشار است. در سیر مادیش که برید جلو همش اینها فشار است. از این ظاهره ها دقت کن. و اون حیوانی که بخواهد تبدیل به انسان بشود باز هم عصر است و فشار است. تمام این مراحل عصر است، فشار، و مرحله بعدی معصور است. نسبت به نظر سیر تکاملی روحی انسان هم باز این چنین است. هیچ انسانی از یک مرحله پایین به مرحله بالا ارتقا و صعود پیدا نخواهد کرد مگر در تحت فشار قرار بگیرد. ساخت شدن هر انسانی، کمال هر انسانی این است که در تحت یک ضابطه تشریعی این در فشار قرار بگیرد و الا انسان نمی شود. همه اش فشار، چه از نظر بدنیش، جسمیش، چه از نظر روحیش. اینها در مراحل قبلیش دست به گریبان فشار و هر مرحله بعد معصور مرحله قبل است. خب از نظر انسانها در عالم وجود اونی که میگیم سمبول عالم وجود است، معصور و چکیده و خلاصه عالم خلقت است، اون انسان کامل یه وقت هست از چهره تشریعیش نگاه میکنیم که به تعبیر ما او ظهور حق بر باطل میکند. انسان کاملی است که کمال حق را دریافت کرده است و کمال حق را چه می کند؟ به بشر عرضه می کند و باطل را می کوبد با عرضه کردن حق، با توصیف کردن حق باطل را می کوبد. که ما می گیم جنبه تشریعی دارد، قوه مقننه حق و الله است. البته ما خود پیغمبر رو مشرع نمیدونیم، خدا مشرع است، ولی از این مجرا به بشر عرضه می کند باید انسان کاملی باشد. یه وقت این انسان رو در نظر می گیرید، یه وقت انسانی در نظر می گیرید که همین حق را او تطمیم می کند و قوه مجریه حق است، نه قوه مقننه حق. او کسی است که در صحنه جهان حق را به تعبیر خودمون تحقق خارجی میدهد، شکل میدهد. اون هم باید انسان کامل در حد اعلای کمال و اساره عالم وجود باشد. چه قوه مقننه حق و چه قوه مجریه حق باید در سطح عالی. لذا این دو موجود اینها اساره و چکیده عالم خلقت هم که دوم امام زمان صلوات الله علیه است.
بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
در تاریخ می نویسند وقتی پیغمبر اکرم به دنیا آمد و متولد شد، در اون شب است در تاریخ می نویسند منادی ندا کرد این جملات را: جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آمد، باطل رفت، باطل رفتنی است. حق که آمد از چهره تقنینیه و تشریعیش آمد. بعد راجع به امام زمان می نویسند در شب نیمه شعبان وقتی که متولد شد می گوید من نگاه کردم به این طفل، دیدم به بازوی راست او این جمله نقش بسته است: جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این به بازوی راست حضرت نقش بسته است. دقت کنید چه شد که اون شب منادی ندا می کند این جمله را، ولی در اون شب وقتی امام زمان متولد می شود این جمله به بازوی او نقش بسته است. این اشاره به این جهت است: او بلندگوی حق است که انه حلقوم الله است. برای بشر باید حق را عرضه کند به بشر از این طریق، ولی این بازوی توانای حق است، باید تمام اون امور را با دست قدرتش اجرا کند. بنابراین